آقای دکتر برادران نصیری گفتن همه معطوف به باید هاست، یعنی که باید این اتفاق بیفته تا مثلا بستر جایش تولید صورت بگیره. حالا کوتاه مدت یه سری تصمیمات، میان مدت برنامه‌ریزی و بلند مدت برنامه‌ریزی و حمایت. خب توی همچین شرایطی که ما از بایدها داریم میگیم، شرایطی است که ما عمده ما ایرانیان یا کشاورز بودیم یا تاجر، در واقع میشه گفت یک شرایطی در زنجیره تأمین بخش‌های مختلف کشاورزی وجود داره که هر حلقه ای با ضعف‌های جدی مواجهه. ما 120 میلیون تن محصولات کشاورزی و باقی تولید میکنیم. این 120 میلیون تن یه جورایی تقریبا یه خود اتکایی بالای 80% در کشور ما ایجاد کرده. اما مثلا تو روغن 90% وابسته ایم، تو خوراک دام و طیور بالای 70% وابسته ایم. مثلا تو بحث روغن واقعا 90% به خارج وابسته است. و اینکه الان اون کشور دیگه هم با رکود مواجهن، یعنی ما احتمالاً این بایدهایی که داریم میگیم کارهایی است که میتونیم انجام بدیم. اگر اون چیزایی که انجام دادیم و الان جلوی دستمونه، گفتید داده هاش هم خیلی دقیق نیست، اونها رو لحاظ کنیم، اونها چقدر میتونه کمک کنه به بهبود وضع کشاورزی یا بخش کشاورزی، یا بگیم به این حوزه به عنوان یک پیشران نگاه کنیم؟
ببینید، فرمایش خیلی بجا و شایسته‌ای داشتید. من تکمیل فرمایشات های دکترم عرض میکنم. یه سری راهکارهای همین فوری و کوتاه مدت. نکات مهمی هست که در تکمیل فرمایش ایشون، یکی این است که ایشون به عنوان یک فردی که انقلابی وارد این صحنه شدن و جوانتر هستن، یه سرعت عملی رو در بخش ایجاد بکنن. ببینید، ما مثلا یا یه بخشی یه کار مشترک و گروهی لازم است. ما در گذشته دیدیم که خیلی از تصمیمات در مورد مثلا منع صادرات یک محصول یا تعرفه یا هر چیزی از این دست پشت درهای بسته بوده. یک اگه نگاه جامعه تری داشته باشیم، دراز مدتی ببینیم، همین که اشاره داشتن که برای فرمودید که بازارهای ما یه وقتیش تحلیل رفته به خاطر این شرایط، مشکلات حمل و نقل، مشکلات لوجستیک، مسائل اینجوری، ما اگه بخوایم این تهدید رو به فرصت ایجاد بکنیم، قاعدتا یک هماهنگی بین بخش خصوصی، بین تشکلها، بین وزارت جهاد کشاورزی با وزارت سمت و سازمان برنامه بودجه و غیره، گمرکات، وزارت اقتصاد، اینا اگه به وجود بیاد، من فکر میکنم ما درصد بالای راندمانمون و چابکیمون افزایش پیدا میکنه. دیگه ما از اون آزمون و خطاها، از اینکه امروز این کارا رو ببندیم اون کارا رو باز کنیم، یه مقداری باید خارج بشیم. خود این آثار هم کوتاه مدت داره و اینکه ما وقتی صحبت جهش تولید میکنیم، مثلا فرض بفرمایید در تولید مرغ ما این چند روزه دیدیم، این چند هفته دیدیم یه سری قیمت افت کرد، جوجه های یک روزه رو اصلا دور ریختن، مثلا اینجوری. خب این جهش تولید که نیست، بلکه به قهقرا رفتن تولید. بعد با یک حرکت به اصطلاح پشتیبانی و اجازه صادرات، خب این یه مقداری در جایگاه خودش داره نزدیک میشه. پس بنابراین ما اگر که علاج واقعا رو قبل از وقوع بکنیم و این برنامه ریزی رو با خود بخش انجام بدیم، مثلا در همین که اشاره فرمودید در واردات نهادها، شاید که امروز داریم که داره وارد میشه تخصیص ارزش، ما اینا رو یه مقداری سرعت بدیم، چون الان مواردی هستش که چند ماهی هستش تو نوبت هستن، مشکلاتی دارن که بنده پیگیری کردم، از من خواستن، داریم کار میکنیم روش که اینا سرعت شده بشه که به هر حال مشکلات ازش پیشگیری بشه، یا ما در بازار داخلی و خارجی با باهای تمام شده کمتر، با قدرت بیشتر، با اطمینان بیشتر. ببینید، بخش خصوصی که شما فهمیدید یا کشاورز یا تاجر، هر دوتاش اطمینان به بازار میخواد. یعنی کشاورزی که محصولش رو پارسال مثلا گوجه فرنگیش رو کاشته، یه بخشش از بین رفته، یه بخشش منتظر خرید توافقی بوده، یه بخشش اینجوری و از دستش رفته. ما داشتیم که گوجه فرنگی رو پارسال کیلو 250 تومان توی مثلا بخش کوسخ کاشمر نمی خریدن ازشون، خرید توافقی یا حمایتی تموم شده بوده، بعد یه ما شده کیلو 12,000 تومان. خب ببین، این نشون میده که ما برنامه‌ریزیمون دقیق نبوده، هماهنگ نبوده. همین موارد اگر با کمک بخش خصوصی که ایشون این اراده رو دارن و دارن خوشبختانه در همین روزهای آغازی ایشون شروع کردن به این موضوع و نظر بخش خصوصی رو تو حوزه‌های مختلف میخوان بگیرن، به نظر من بازیگران این حوزه ها افرادی هستن که هم تولید کنندگان و تشکلهایی که ارث ملی دارن، هم دانششون دارن و هم تجربهشون، چون کارشون اینه. کسی که کارش تخصصی مثلا توی صادرات پسته است مثلا 50 سال یا پدرش این کاره بوده، اون امروز میدونه در دنیا چه خبره، حمل و نقلش رو چجوری انجام بده، پولش رو چیکار بکنه. ما باید اینو یه مقداری تقویتش بکنیم به جای شنیدن به اصطلاح صحبت بخش خصوصی و حالا از کنارش بعضی وقتا خیلی وقتا گذشتن، به این برسیم که در تصمیم سازی هامون تشکل ها و بخش خصوصی رو دخالت بدیم. و این به نظر من یک راهکار خیلی مهم هستش که میتونه کمک بکنه ما حتی در کوتاه مدت در همین بحران هم تغییر تحولات اساسی داشته باشیم. قاعدتا نگاهمون هم در نقطه‌ای که شما اشاره فرمودید باز نیاز هست، مثلا در مورد روغن ما باید بعضی از بخش‌ها هم روی مصارف این هم کار بکنیم، روی راه‌های جدید نوآورانه که ممکنه اشکال دیگه ما بتونیم تولیداتمون رو با روش‌های نوآورانه افزایش بدیم و محصول سالم‌تری تولید بکنیم و در مبادلاتمون حتی با کشورهای همسایه، مثلا مثال روغن زدید، ممکن افغانستان برای ما یک برای کشت فراز زمینی یه فرصت باشه. در تولید روغن کنجد با آسانی هم قابل تبدیل به روغن هست و به سادگی هم در سلامت ما همه میدونیم که تاثیر داره. شاید یک راههای جایگزین بتونه به قول ما این وابستگی رو کم بکنه و اون استقلالی که مد نظرمون هست یا تجارت منصفانه‌ای که بایستی مورد نظر باشه، یا این اشاره که شما داشتید آقای دکتر به این که منافع چقدر تولید کننده برمیگرده، خب راهش اینه که شروع کنیم به پیاده سازی استاندارد فیرترید یا تجارت منصفانه که تولید کنندگان هم ظرفیتشون بالا بره و هم قدرت و توان مالیشون افزایش پیدا بکنه از منافع فعالیت در بخش کشاورزی.
خیلی متشکرم آقای دکتر بدر نصیری. قاعده برای این هست که دست مردم رو و بخش خصوصی رو باز بگذاریم در تولید و بستری فراهم کنیم برای رونق تولید و پس از اون انشالله جهش تولید. خب کشاورزی سابقه بسیار طولانی هزاران ساله در کشور ما داره، اما الان ما وابستگی داریم به واردات برای بخشی از تولیدات کشاورزیمون، حتی تو صنایع تبدیلیمون هم این گونه است. یعنی مثلا ما مرکباتمون رو وقتی میخوایم به کنسانتره تبدیل بکنیم به اندازه کافی زیرساخت نداریم تو این زمینه. بله. وابستگی بحث دام و طیور ما تو این زمین است. اینا این وسط یه مافیاهای هم شکل گرفتن تو زنجیره تامین به ویژه حوزه توزیع، که اینها به راحتی دست نخواهند کشید از اینکه ما همچنان وابسته بمانیم به واردات خوراک دام و طیور. خب یه سری ترمزا هست به خاطر ضریب کم نفوذ دانش تو حوزه کشاورزی، یه سری ترمزا هست به خاطر شکل گیری یک شبکه مویرگی توزیع که گاهی از اون به عنوان مافیای واردات هم یاد میشه. توی همچین شرایط اگر شرایط عادی و طبیعی بود و میگفتیم که ما یک زمین مستعدی داریم میخوایم توش بذر بکاریم، خب بله انجام میدادیم، یه برنامه‌ریزی هم میکردیم براش. اما وقتی ترمزای اینجوری وجود داره بر سر راه جهش تولید یا حتی رونق تولید، چطور ما میتونیم ذریب نفوذ دانش رو زیاد کنیم، در کوتاه مدت بیایم با برخی تصمیمات جلوی برخی از مشکلات و چالش ها رو بگیریم؟ فکر میکنید آقای خاوازی وزیر جهاد و فعالان بخش کشاورزی تو این حوزه میتونن موفق بشن یا این شعار هم مثل شعارهای خیلی از وزرای دیگه خواهد شد؟
من یه نکته رو عرض بکنم. من فکر میکنم که حضرت اشاره خوبی داشتید به موضوع حاشیه بازار، به موضوع وابستگی ما به نهادهای تولید و موضوع انحصارات و بعضی موضوعات اینجوری. خب این یه واقعیتی که وجود داره، یعنی شما همین حالا مواجه میشید با این که اونی که تولید کننده دریافت میکنه با اونی که مصرف کننده داره پرداخت میکنه یه فاصله‌ای داره که اغلب مواقع این فاصله غیر منطقیه. تا یه حدی حاشیه بازار منطقیه، به حد دیگری از اون متأثر از اون ایراداتی که در شبکه توزیع و یا قسمت دیگه وجود داره، اینها سبب میشه که این غیر منطقی باشه و تو اون هم حتما یک سری زینفانی هستند که فشار زیادی میارن و جلوی اون حاضر نیستن از سودهای در واقع غیر منطقی خودشون دست بذارن. یا حتی در وارد کننده نامده ممکنه که ما بعضی از نهاده ها رو وابستگی داریم و حتما هم وقتی ما میبینیم یک انتقال نامتقارن قیمت ها وجود داره، یعنی قیمت ها وقتی در خارج از کشور میاد پایین، اینجا همچنان قیمت بالا رو ما داریم میخریم، حتی با وجود مثلا اگه ارزم حتی ثابت باشه، اما اگه به محضی که در خارج از کشور قیمتی بره بالا همون فردا صبحش در حالی کالایی که قبلا خریده شده با اون قیمت نبوده اثر شده بازار با اون قیمت میبینیم. این انتقال نامتقارن قیمت ها رو که خودش نشان میده انحساراته. خب انحسارات داریم، ولی اینکه بگیم همه اینها رو کنترل خواهد کرد و میشه با سرعت کنترل کرد، من فکر نمی کنم با این سرعت، ولی میشه در این راه گام برداشت. اما بعضی از این نهادها رو هم بحث تولید خودکفایی در بعضی محصولات مثل فرض کنید گندم اصلا غیر قابل انکاره، چون هر لحظه‌ای که ما رو اصلا کشور ما گندم و مفهوم قحطی و همین ها بنده پیوند خورده، برای ما قوت اصلیه. اما در مورد بعضی از محصولات هم درسته که ما میتونیم اونها رو تولید کنیم، ولی با توجه به شرط آب و غیر ذالکی که داریم مدت‌ها جلوی تولید اونها رو گرفتیم. ما اصلا سالهای متفاوتی متعددی میگفتیم آقا کشت برنج رو در غیر شمال متوقف کنیم، ولی سال قبل اجازه دادیم که فقط در منطقه خوزستان با توجه به حجم آبی که در اختیار بود کلی کشت برنج انجام شد، حدود 500 هزار تن شلتوک تولید شد. یا فرض بکنی که ما در سالهای متعددی میگفتیم آقا ذرت دانه‌ای رو کشت نکنیم خاطر آبی نیست، به درستی این کار داشت انجام میشد و با قیمت فشار بر منابع آب محدود کشور این کار رو نکنیم، اون در زمان خودش هم درست بود. حالا هم که الحمدلله فراوانی آب شده، الحمدلله حداقل در مناطق خوزستان و یا غرب کشور در کرمانشاهان و ایلام و منطقه مرزی ما میتونه اقدام بکنه به تولید، چون که سالهای قبل ما تولید ذرت مولسی تا حد 600 هزار تن، ولی امسال مثلا رسیده سال قبل به حدود 1 میلیون و بالای 300 هزار تن و امسال هم انتظار حدود 1 میلیون و 600 هزار تنی از دانه ذرت داریم، ذرت دانه داریم. پس این صورت میشه با توجه به شرایط این رو بهبود بخشید، ولی معناش این نیست که ما میتونیم تمام خوراک داممون رو به خصوص چیزایی مثل ذرت دانه‌ای رو از داخل کشور تولید کنیم، نه. اما مطمئنن در روغن اگر که همون سیاستی که مد نظر وزارت خونه است توش دارن حرکت میکنن، البته کند حرکت در زمینه دانه‌های روغنی، مطمئنن ما کشوری هستیم که مثل همه کشورهای مهم تولید کننده گندم میتوانیم در زمینه روغن هم خودکفا باشیم. خب این تو اروپا هست، در روسیه هست، جای دیگر کسی که گندم میکارن در تناوب با اون غالبا بخشی از اراضیشون هم اساس میدن، این محیطشون آمادگی داره برای کشتی مثل کلزا، برای کشتی مثل سویا. خب کلزای تولیدی میتونه روغن ما رو تامین کنه، یعنی بسیاری از اونها امکاناتش در کشور هست و امکان پذیره. باید یه مدار همت صورت که حالا هم که یه خورده این فشار خشکسالی ها کم شده، من معتقدم که امسال سال خیلی خوبی برای بخش کشاورزی میتونه باشه، سالهای بعد هم سالهای خیلی خوبی میتونه باشه، ولی این مستلزم یه سری رعایت، یه سری الزامات و انجام یک سری حمایت هست. منظورم حمایت همه حمایت قیمتی نیست، بسیار از حمایت قیمتی و غیر قیمتی میتونه کمک بکنه این که به این
احراف. خیلی متشکرم آقای دکتر شهید مقدم. به عنوان جنبندی اگر ممکنه بفرمایید که در قالب سوال میپرسم، جنبندی بفرمایید.
بله.
ببینید بخش خصوصی دنبال ارزش افزوده است، دنبال سوده.
بله.
اما یک کشاورز نمیدونه که چه موقع، کجا، چه وقت گوجه بکاره که به قیمت مناسب بفروشه. به همین خاطر ظرف یک روز گوجهش به ثمن بخش فروش میره، اما کمتر از یک هفته بعدش به ده ها برابر قیمت هم تو بازار پیدا نمیشه. چرا؟ چون الگوی کشت رو رعایت نکردیم. من به برخی از واقعیت های میدانی اشاره میکنم که کشاورز میداند که چگونه کشت کند که سود ببرد، یا میتواند مطلع شود که چگونه این کار رو انجام بده، اما گویی این حلقه قطعه، یعنی این زنجیره ارزش که به کشاورز کمک میکنه تو این زمینه گویی قطعه. وقتی ما یه همچین زنجیره‌ای رو، یعنی زنجیره اطلاعاتی که میتونه با بذر مناسب، حمایت مناسب، اطلاعات مناسب انجام میشه رو نداریم، و مثلا در پیاز سیب زمینی 70 ساله که نداریم، در برخی دیگر از محصولات صیفی سالیان متمادیش درگیر هستیم، در حالی که ما میتونیم کشت گلخانه‌ای رو هم صورت بدیم، توی همچین شرایطی اگر بگیم آقا ضریب نفوذ دانش، توی همچین شرایطی اگر بگیم کشاورزان پیشرو ما انقدر تولید میکنن باید اینو گسترش بدیم، یه میدون نگاه غیر واقعی نیست؟
ببین این بستگی به عزم جمعی داره. البته در اون مطلب قبلی که شما فرمودید در بازار رانت ها و غیره، فقط یه اشاره کوتاه داشته باشد که یک سری تصمیمات شجاعانه در کشور ما نیاز هست که گرفته بشه و برای پیامدهاش هم حداقل در میان مدت پیش بینی های لازم بشه، مثلا در مورد ارز 4200 تومانی با تصمیم گرفته بشه که ارز در بخش کشاورزی تکنیکی بشه. برای ذینفعانی هم که به قول شما از این رانت استفاده میکردن، یه راهکار البته اول برای مصرف کننده که قیمت مثلا ممکنه 25% در مثلا مرغ افزایش پیدا بکنه، یه راهکار پیدا بکنیم که چطوری اینو جبران بکنیم. اون افرادی هم که فعالیت داشتن میتونیم ما با مثلا مجوزهای تشویق صادرات وقتی ارزمون یک نرخی بشه، ما میتونیم همون خوراک دامو که با نرخ آزاد یا با نرخ تکنیکی بودن ارز وارد شده میتونیم رو صادراتش، چون در تمام این بخش ها ما ظرفیت خالی داریم. فقط ما در بخش طیورمون 500 میلیون دلار ظرفیت صادراتی خالی داریم که ورود موقت مثلا نهارهای مزینیاز اینا حتی با نرخ آزاد میتونه کمک بکنه که این ظرفیت بسیل بشه و باهای تمام شده برای داخل هم قاعدتا یه مقداری کاهش داشته باشه. تصمیمات شجاعانه جمعی که بخشی از اون خارج از وزارت جهاد است. در حوزه دوم که فرمودید، اتفاقا اعتقادم که کار بسیار سختی رو ایشون در این زمان کم باش روبرو هست و عهده گرفتن، ولی میتونن یه سری الگوسازی های خوب انجام بدن. یک سری به هر حال اقتصاد بعد از کرونا و اقتصاد پیش از اون دو تا مقوله متفاوت هستش. مثلا فرض بفرمایید نحوه ارتباطات کالایی با مصرف کننده، الان میدونیم که مثلا حتی ما میوه، سبزیجات و خیلی از اینا رو الان در فضای مجازی میتونیم خریداری بکنیم و بیشتر خریداری میکنیم. 260% افزایش داشته بخشی از اینا. یا شبکه هایی مثل مثلا زنجیره یا اینا فروشاشون تقریبا 3 تا 4 برابر در بعضی از اقلام شده. اینا که میتونن منسجمتر تصمیم بگیرن، یعنی آقای خوابازی یا بخشای دیگه در کنار همدیگه، معاونت بازرگانی و مقام بازرگانی وزارت صنعت و خیره در کنار هم میتونن راهکارهای تکمیلی از این فضای جدید پیدا بکنن. منافع تولید کننده رو از طریق به هر حال مجموعی از فعالیت‌ها که بخشی از اون میتونه یه آموزش گسترده باشه، شبکه‌های جدیدی باشه، کارهای متفاوتی که میشه انجام داد میشه انجام داد. و اون زنجیره هم باز یه راهکار داره به عنوان کشاورزی قراردادی. ما کشاورزی قراردادیمون در ایران برخلاف بسیار از کشورها بسیار محدود هست، برای همین تولید کننده بازارش نمیتونه به اصطلاح حساب بکنه. اگر ما تصمیم گیری بکنیم که بخش عمده‌ای از کشاورزیمونو به این سمت ببریم که بازار محور باشه، یعنی اگر مثلا فرض کنیم به من تولید کننده تو بخش لبنیات تسهیلاتی داده میشه و غیره، اینو به سمتی ببرم که تحت کشاورزی قراردادی باشه و من بدونم که مثلا 10,000 تولید کننده رو تحت پوشش دارم و از این زنجیره ها با کشاورزی قراردادی تکمیل میتونن بشن. تولید کنندگان به عنوان مثال صنایع تبدیلی یا بخش های دیگه ما که صادر کنندگان ما، میزان مصرفشون، میزان خریدشون، ظرفیت هاشون و حمایت هایی که از اونها میشه به سمتی که بره که بخش های گسترده‌ای از تولید کنندگان رو با کشاورزی قراردادی عادلانه، ما بخش هایی که قبلا بوده، ما در کشاورزی قراردادی ما قراردادهایی داریم که با کشاورز بسته میشده، از قرارداد ترکمنچای هم شاید سختتر و بدتر و یک طرفه تر بوده، ولی اگه با نگاه اون حمایت از تولید و انتقال دانش، و ما انتقال دانش رو فقط در قالب وزارت جهاد کشاورزی و به اصطلاح معاونت ترویج و غیره نباید ببینیم، بسیاری از فارغ التحصیلان هستن، مثلا سازمان نظام مهندسی کشاورزی با یه طرحی به نام ناپکا وارد این قضیه شده و شبکه‌های متعددی دیگه که وجود دارن، اینا میتونن احتیاج به کار جمعی و یک تحول هستش که
انشالله آقای خواب‌وزیر این موضوع. ممنونم آقای دکتر علی شریعتی مقدم، رئیس مطمئن کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، براتون از این موفقیت بکنم. خدا حافظ
شما.
منم از شما
خدا.
جناب آقای دکتر مهران برادران نصیری، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه روستایی و کشاورزی، برای شما هم آرزوی موفقیت بکنم.
تمام.
خدا نگهدارتون باشه ان. و از شما شنوندگان ارجمند هم متشکرم که برنامه چالش امروز رو گوش کردید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
مدرسه رادیو. شما دانش آموزان عزیز دوره اول و دوم مقطع متوسطه میتونید از طریق رادیو درس های خود را بیاموزید. رادیوهای قرآن، فرهنگ، جوان و رادیو نوروز با برنامه‌های مشاوره تحصیلی و آموزش دروس خود همراه با دانش آموزان عزیز خواهند بود. زمان پخش برنامه‌های آموزشی شبکه‌های رادیویی. برنامه ساعت قرآن از رادیو قرآن هر روز ساعت 12:50. شنبه ها قرآن و پیام آسمانی مقطع هفتم. یک شنبه ها قرآن و پیام آسمانی مقطع هشتم. دو شنبه ها قرآن و پیام آسمانی مقطع نهم. سه شنبه ها دین و زندگی مقطع دهم برای کلیه رشته ها. چهار شنبه ها دین و زندگی مقطع یازدهم برای کلیه رشته ها. پنج شنبه ها دین و زندگی مقطع دوازدهم برای کلیه رشته ها. زمان پخش برنامه های شبکه رادیویی جوان. برنامه گزینه جوان از رادیو جوان هر شب ساعت 22. شنبه ها مقطع 11، شیمی، حسابان، زیست، آمار و احتمال، فیزیک. یک شنبه ها مقطع 12، شیمی، حسابان، هندسه، زیست، فیزیک، زبان انگلیسی. دوشنبه ها مقطع 10، شیمی، ریاضی، هندسه، زیست، فیزیک. سه‌شنبه ها مقطع 11، شیمی، حسابان، آمار و احتمال، زیست، فیزیک، زبان انگلیسی. چهارشنبه ها مقطع 12، شیمی، زیست، حسابان، زبان انگلیسی، فیزیک. پنجشنبه ها مقطع 12، شیمی، زیست، حسابان، زبان انگلیسی، فیزیک. جمعه مقطع 10، شیمی، ریاضی، هندسه، زیست، فیزیک، زبان انگلیسی. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 11:30، پایه 10 رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. شنبه ها جامعه شناسی. یک شنبه ها منطق. دو شنبه ها عربی 1. سه شنبه ها تاریخ 1. چهار شنبه ها علوم و فنون ادبی 1. پنج شنبه ها فارسی 1. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 13:30، پایه 11 رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. شنبه ها تاریخ 2. یک شنبه ها عربی 2. دو شنبه ها فلسفه 1. سه شنبه ها علوم و فنون ادبی 2. چهار شنبه ها فارسی 2. پنج شنبه ها جامعه شناسی 2. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 14:30، پایه 12 رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. شنبه ها علوم و فنون ادبی 3. یک شنبه ها فلسفه 2. دو شنبه ها تاریخ 3. سه شنبه ها عربی 3. چهار شنبه ها جامعه شناسی 3. پنج شنبه ها فارسی 3. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 15 مشاوره تحصیلی. رادیو نوروز با برنامه زنگ مشاوره هر روز در ساعت 12:30 و 16:30 با مشاوره تحصیلی پاسخگوی سوالات دانش آموزان خواهد بود. و برای اطلاع از ساعت پخش برنامه های آموزشی می توانید رادیو نوروز را بشنوید. برای دوباره شنیدن یا دریافت برنامه‌های دروس مورد نظر خود می توانید به برنامه کاربردی تلفن همراه ایران صدا بخش مدرسه مجازی مراجعه کنید.
هنزه و 56 دقیقه و 32 ثانیه است و شما همراه رادیو اقتصاد هستید. ایران تهران جام جهانی. تفکر و اندیشه سرچشمه همه خوبی هست. هرچه بیشتر مهربان باشید، عشق و شور زندگی بیشتر به شما روی خواهد آورد. برای زنده ماندن و خوب زندگی کردن دو خورشید لازم است، یکی در آسمان و یکی هم در قلب من، و اینکه تلاش و پشتکار ارزشمندترین عامل شکل دهنده کیفیت زندگی است و حتی از استعداد هم مهمتر است.
خبر.
خرید تضمینی 120 هزار تن گندم از 6 استان جنوبی کشور.